الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الفرج.
بحثی را که مرحوم سید مطرح کرده بودند، اگر در حال قصد دادن یا بعد از اتمام تحصیل از میت نجاستی ظاهر بشه، این نجاست چه به بدن میت اصابت کنه یا به کفن میت اصابت کنه، این نجاست چه از خود میت باشه یا از بیرون بر این میت عارض شد، تکلید در این مسئله چیه؟ یک امر مسلم تطهیر محل نجس لازمه. اگه بدن نجس شد حتما باید تطهیر کرد. کفن اگر نجس شد یا تطهیر باید کرد، یا اگر تطهیر مشکل داره اون مقدار از کفن رو انسان ببره، از کفن جدا کنه که به تغلیظ مواریز اینجا تعبیر اومده. در باره غسل، اگر غسل به اتمام رسید، بعد اتمام غسل نجاستی عارض شد. بعد اتمام غسل در روایات متعدد ما دیدیم، در این روایات فرمودن غسل اعاده نیاز نداره، غسل انجام شد نجاستی هم عارض شد. تعبیر روایات به طور مطلق بود، این بدع من المیت شیئون، این بدع من المیت شیئون، این عنوان اطلاق داره، یشمل نجاست دم و خبثیه رو و یشمل خروج بول، خروج غائط، خروج منی، اینها بدع من المیت شیئون همه را شامل میشه. و اگر کار بعد از غسل باشه، روایت صریح بود که محل نجاست رو تطهیر کنید، اما غسل اعاده ای نداره. در روایت روح ابن عبدالرحیم فرمودن که غسل اعاده نمیخواد، منتها محل باید تطهیر بشه. در روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلی هم فرمودن این کفن اگر نجس شد اون رو با مقراض با قیچی بتراشی، یعنی واسه کفن پاک باشه، بریدن موضوعیت نداره، آدم میتونه جای بریدن محل اگه میشه محل رو آب بکشه، امکان داره. در چی شامل بشه؟
یعنی در همین موارد گران تنجس بدن و این مسائل که من حدث نمیم هست اونجا شامل این نمیشه، چون آثار اون مسئله اونجا
در باره فرد جنوب که زنده باشه. خب اگر حین الغسل یا بعد الغسل اگر نجاستی ظاهر بشه، اگر نجاست رافع حدث باشه، یعنی بول، غائط، منی، این غسل انجام شده مشکل نداره، این غسل درسته. اگر منی خارج شد، چون جنابت جدیده به غسل جدید نیازمنده، بول و غائط غسل باطل نمی کنه. به طریق اولا اگر نجاست خبثیه باشه اونم غسل باطل نمی کنه، بایستی محل رو آب کشید، چون حدث از اون خارج شد بول یا غائط، این دیگه از طهارتی را که در ما یشترت و فیه طهاره لازم هست، این وضو باید بگیره. از اون بولی خارج شد، حدث اثر اومد جلو، حالی میخواد نماز بخونه به وضو نیازمنده، واسطه قبلی خراب نمیشه. اگر خوری نجاست خروج منی باشه، چون جنابت جدیده به اصل جدید نیازمنده. در چی قیاس کردن؟
شما قیاس نکرده، شما قیاس باطل کرده. فرمودید که قیاس ملفاوق هست، اون حی این میت فلان از این افعال. پس از اون اصلا نیاز به این استدلال نبود. نیاز به اینه که در رد اینها ما میتونیم همون روایت غسل میت به غسل جنابتی رو اینجا جوری بکنیم.
ما اونها رو شما دقیقا نفرمودید و اونجا عرض کرده بودیم چون امر تعبدی هست به نس ما باید نگاه کنیم. اون مقدمات بود قبل نظر به مفاد روایات. روایت به ما چی میگه؟ خود عقل ما به طور عادی چی میفهمه؟ از سابقا روایات چی برداشت میکردیم؟ اونا رو آوردیم تا در ما نحنافی ببینیم در باب میت غسل انجام شد روایت به ما چی میفرماید؟ ما در روایت خوندیم که اگر بعد الغسل این حالت بیاد جلو، در یه روایت مگه مال بدن بود بدن را تطهیر کنید، در نقل بعدی کفن بود کفن را تطهیر کنید. چون بحث اموات اومد جلو، چون مفاد روایت در باره حی و اموات دو تا مفاد باشه، چون دو تا موضوع اومد جلو، حی غیر میته، میت غیر حیه، نمیتونیم احکام حیر بر میت مترتب کنیم. تا این بحثی تا اینجا خوندیم بحث بعد الغسل بود. به روایت صفحه 54 نگاه کنید، هم بالای جزوه روایت عبدالله ابن الیحیی الکاهلی و حسین ابن المختار ان ابن سلام الله علیه قال سألناه عن المیت، از امام سوال کردیم در باره میت، یخرج منه الشیء، چیز از او خارج شد، بعد ما یفرغ من غسله، کار غسله تمام شد، چیز از میت خارج شد. حالا یخسل و زالک ولا یعاد علیه لغسل، اون محل رو بشورید غسل اعاده نکنید. این فرمودی فرمودن که یخرج منها اشی، این اشی یشمول دم رو، یشمول بول رو، یشمول غائط رو، یشمول منی رو، از میت چیزی خارج شد. اما یه قید بعدی هم داره، این که غسل اعاده نشه فقط بعد ما یفرغ، کار غسل تمام شد، این حال اومد جلو، این روایت نمیگیره حین الاثنا رو. اگه وسط غسل داره میت رو میشونن، میت بول خارج شد، منی خارج شد، باید این تا اینجا رها کنن، از نو استیناف کنن، الاول ادامه بدن یا اینکه نه، تا اینجاش درسته، برای بعد که هم اتفاق میکنه اونم درسته. از این خروج شیء حین الاثنا چیزی در نمیاد، بعد غسل تسری داره، بازم یمکن بعد اتمام غسل حکمی داشته باشه که در اثنا اون حکم نبوده باشه، احتمالش هست. اون محل بشورید، اون محل رو بشورید، یخسل از اون محل رو بشورید، اگه به کفن اومد کفن تطهیر بشه، به بدن اومد بدن تطهیر بشه. بله، برای اطلاق دیگه یشمول بول و غائط رو، یشمول منی رو، یشمول دم رو. اگر کسی هم در سند خود ایراد بگیره، عمل مشهور برای ضعف سند کفایت میکنه، که بدن غسل مشکل نداره، آده غسل لازم نیست، مضافم بیه که روایت صحیح سند هم داشتیم این موضوع رو اونا هم تصریح کرده بودن.
این روایاتی که ما داشتیم همش خروج شیء از میت بود، حالا هر چیزی که ملاکه بچه خون باشه چه معنی چه بود، اگر تو این روایات چیزی نداشت از بیرون چیزی به مثلا خون یه شخص دیگری روی کفن میت بریزه خون روایات نداشت.
ببینید دیگه آدم تقییم مناس بکنه، خونی از بینی میت خارج شد چه فرق میکنه؟ یه خونی از دماغ کسی بیرون بدن میت بیفته یا نه از خود میت خونی در بیاد؟ اونی که نیازه تطهیر بدنه، که خونی از خودش یه خونی از خارج، با هم دیگه فرقی نمیکنه. با هم دیگه خون به جای خبثیه داره که از خود میت باشه یا بیرون میت باشه، فرقی نمیکنه. بدن باید پاک باشه به هر خونی. اون غسل اصلا کار نداره، بس غسل نه بس غسل اوته کار ها دام میت خون اومده، یه خونی از دست کهی به بدن میت خور کهی به غسل میت داره اصلا. مضافاً به این که این تطهیر مطلقه و ما این تطهیر رو جاری میکنیم که از خود میت باشه یا از غیر میت باشه، که بر بدن باشه یا بر کفن باشه. خب اما کلام در نجاست حدثیه، اونجایی را که از میت بولی غائطی منی خارج بشه، خروج بول و غائط رو در مورد حی به حدث اصغر تعبیر میارن، خروج منی رو در مورد حی به حدث اکبر تعبیر میارن. منتحاره بگه این میت هم از اون منی خارج شد مهدد به حدث اکبر شد، این کلام جا نداره، چون عروض حدث برای میت معنا نداره، میت مرده، همون حدث اکبری که موت هست بر میت آرز شد کار تمام میکنه. آیا اگر این حدث این حدثیه اومد جلو، آیا واسه غسل رو ادامهش داد؟ اگر بعد از غسل باشه باید اعادهش کرد یا نه؟ ما در سابقه این نکته رو به کرات عرض کرده بودیم، الان همون نکته رو بیان میکنیم. در خیلی از مسائل بعدی باید این نکته میاد، اون نکته اینه این سه تا غسل مستقل از هم هستن، اولی با صدر غسل مستقلیه، دوم با کافور غسل مستقلیه، سوم با ماء قراح غسل مستقلیه. هر کجا این مشکلی اومد جلو درباره همون غسل باید حرف زد، مثلا غسل صدر رو انجام داد، در غسل با کافور از میت بولی خارج شد، غسل اول کارش تمومه، ربطی به غسل دوم نداره، غسل دوم هم به غسل سوم ربطی نداره. هر کدوم رو مستقل نگاه میکنیم، این خروج حدث در کدوم غسل انجام شد، فقط به همون غسل میپردازیم. علت کار اینه غسل اول داده شد، غسل دوم داده شد، در غسل سوم از منی از این میت بولی خارج شد، علا فرض که این خروج بول غسل را به اعاده میکشونه، به همین غسل سوم مربوط میشه، دوتا اول کارش تمومه، چون مستقل هستن. غسل سید کارش تموم، غسل با کافر کارش تموم، در غسل سوم خروج منی یا بول اومد جلو، این به قبلی ها کار نداره، اونو تمام شد، مستقل تمام شد. و رضا اگرم لو فرزم به اعاده نیاز باشه فقط مال غسل سبوبه، چون مستقل هستن و هم دیگه مربی به هم دیگه ندارن. لو فرزم بس لو امتناعی هست، لو فرزم سه تا غسل با هم دیگه مرکبند، یه جود غسل اول، یه جود غسل دوم، یکی اون سه ما. اگه سه تا جود با هم دیگه بودن اینجا بعده، هر کجا خراب بشه این مرکب خراب شد باید از نو اعاده بکنن. اما چون سه غسل مستقل هستن به هر غسلی اگر اشکالی بیاد جلو به قبل و بعدش کار ندارست. باز هم در اینجا ما یه نکته باید بیان کنیم که به کرات بیان کردیم، اینا تمام امور تعبدی هستش، عقل ما مطلقا راه نداره. وقتی راه نداشت نگاه میکنی شرع مقدس به ما چی میفرماید، باید به همون عمل کنی. من یه قادر آوردن دلو، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، یا حکم به شرع حکم به العقل، آن که را که شرع بیان کنه عقلم همون رو بیان میکنه. این یه غیری هم میخواد، بعد این غیر توجه نکردن، کل ما حکم به شرع حکم به عقل اجمالا. چرا اجمالا؟ برای اینکه عقل به مناطات احکام راه نداره، فقط میگه چهار مقدس فرمودن، عقل کل فرمودن، هر کی میگه درسته، من نمیدونم چرا اما چه گفته قبول میکنم. فرموده شرع مقدس در نظر عقل ممزاز منطق اجمالا، چون دیم کجا به کجاست حلیم نمیشه. چاشاره چرا فرمودن سه دا غسله، علت چیه؟ عقل نیفهمه، چون اول سدره بعدم کافور بعدم آب و قرار، عقلم اینا درک نمی کنه. و رضا اجمالا میگه شاره فرمودن، آنچه شاره فرمودن من میگم چشم، من قبول میکنم. پس حکم واقعی از حکم شرع مقدسه. اون اصلا رو بعدا میرسیم، الان داریم بعدا ما فرق بحث میکنیم.
اینو میخوام بگم فهمش کنم، فهمیدید که اگر ما قائل به اعاده باشیم فقط باید همون قصدی رو که درش هستیم رو باید، و اگر ما قرار رو قائل به اعاده باشیم بر اساس روایت باید بکنیم، خودی میتونیم بگیم از مفهوم شرط.
ببینید ببینید، ما در بحث قبلی این بحث رو صاف کردیم که سه تا غسله سه غسله مستقلن، این قبلا بحث شد تمام شد. الان چی بحث میکنی؟ مثلا در غسل کافور یه خروج بولی شد، به غسل صدره کار نداره، غسل بعدی هم کار نداره، اینه باید درستش کرد، به قبل و بعد ربطی نداره اصلا. سه غسل مستقلن، اعاده به این معنی میگیم اگر در غسل کافور خروج بولی انجام شد و ما اگر اینو بگیم بعد از فراق قبل شو در غسل بعدی، بعد از فراق اگر این خروج منی خروج بول باطل میکنه همین غسل باید اعاده بشه، به قبل بعد هیچ کاری نداره.
مستند ما برای اگر بپذیم روایت باید باشه،
خودمون
که نمیتونیم بگیم روایت که گفته
ما روایت رو
بعد از فراق میگه مفهوم شرطش این میشه که اعاده بشه قصد قبل از فراق اگر بپذیریم، بر اساس روایت باید بگیم
در اسنا رو بعدا بحث میکنیم. الان تا اینجا ما رو بعدا ما فرقه، اسنا رو بعدا بایدش بحث کنیم. عزیزی من غسل مس میت عنوان مس داره، الان عنوان غسل میته، اون بالا مس. عزیزی من هر چیزی حکم خودشو داره، همین بدن میت تا غسل سوم تموم نشه نجسه، دست تر بزنید با دست آب بکشید مستم بده غسل انجام بده. عزیز من یه موقع اینا سه تا جزء مرکب هست، بی مرکب حکم بیبار میشه. قبلا بحث کردیم اینا سه جزء مستقل هست، مرکب هست هم دیگه نیستن. واسه اول مستقله، دوم مستقله، سوم مستقله. این سه تا اگر به اتمام رسید اثر بعدی بار میشه، دست بزنن دست نجسیست، مس بکنن واسه مس میت نداره. اگر این ما بین نشود به مس حکم بار میشه، این مس بر بدنیست وصلاش تمام نشود، پس بدن نجسه، دست باگر چوسته بشه. مس که انجام شد وصل مس میت میخواد، حکم مس میت حکمی بر عنوان مس علاقی بر خود میته، به مس کار نداره اصلا. که مس باشه یا مس نباشه حکم خود میت این مثلا چیه؟ آثار چیه؟ آثار چیه؟ عزیز من که دقیقا نمی فرمایید، این غسل مس میت برای خود یه حکمی داره. مثلا بعد البرد باید باشه، اگه بدن گرم بود غسل مس نیاز نیست، این بعد البرد باید باشه، به غسل کار نداره تا این بعد البرد باید باشه. اگر بدن میت خوش بود، دستم خوش بود، اصابه به بدن خشک میت اگر بشه شده شده دستم لازم نیست، چون ملاقی و ملاقه هر دو خوش بودن. اما چون مس انجام شد برای مس قصد مس میت میگه، این با هم دیگه موضوع با هم دیگه فرق میکنه. چیزی مال خود میته، مال ما پرد ماسه که باید مس بکنه، با هم دیگه فرق میکنه. با هم دیگه و دنبال احکام میگردیم، احکام بر چه موضوع بار شد، موضوع پیدا شد، احکام بارش میکنیم. بذار بدن میگه نجسه، در غسل اول طهارتی آمده، رافع نجاست بدن میگه نیست. غسل دوم انجام شد، طهارتی آمده، رافع نجاست از بدن میگه نیست. غسل سوم که بیاد رافع نجاست. و هر سه تا مستقل هستند، اما طهارت جمع بشه طهارت ایجاد میکنه که میت و نجاست در میاره. خب در موثقه صفحه 55 جزوه روح ابن عبدالرحیم ان عبدال سلام الله علیه قال ان بدع من میت شیعان بعد غسله فقسل الذي بدع من ولا تعد الغسله. خب اینجا بایستی اون محلی را که نجس شد را آب بکشن و غسل آده نمیشه. این بدن میت شیعون عنوان شیعون عامه، یشمل بول، یشمل واعد، یشمل منی، یشمل دم، همه را شامل میشه. حکمه وظیفه چیه؟ تطهیر محل نجاست، اما غسله لا تعد الغسله. تا اینجا حرفامون رو زدیم. اگر غسل میت صدا غسل به اتمام برسه، هیچ چیزی ایجاد اعاده غسل نمی کنه، هیچی، چه خروج بول باشه یا خروج غائط باشه یا خروج منی باشه. منتها فرمان چی بود؟ در همه روایات بحث بعد الغسل، بعد الفراغ من الغسل، حرفی بعدیم جلال آیه مسلی فرمودن. حالا اگر این مشکل حین الغسل انجام بشه، وسط غسله، چور کله به سرگردن شستن، در راست میگه امده بولی خارج شد، میگه منی خارج شد، اینجا باید چی کار کرد؟ باید اون نکته را ما عرض میکنیم که اگر حین الغسل انجام شد فقط به همون غسلی کار داره، این خروج در اون غسل انجام شد، فقط به همون کار داره. اگه غسل کافور باشه به قبلش کار نداره، قبلی تمام شد، به بعدم کار نداره، هنوز نیامده. در این ست غسل، در هر غسلی اگر این کار انجام بشه، فقط به همون غسل نگاه میکنیم، باز اعاده بشه فقط همون غسل رو اعاده میکنیم، بسی کاری نداره. از اصلا مراد چیه؟ از اصلا مراد اینه به غسل شروع کرد قبل اتمام غسل، این چیز از میت بدع ظاهر شد. چیکار باید کرد؟ در روایات ما تا الان خوندیم کلم این مطلب رو عرض میکنم، در همه روایات یک موضوع مسلم بود، اون موضوع چیه؟ بعد الغسل، بعد الفراغ من الغسل، تمام قید بعدیت داره. روایت نکنید، روایت اولی که ما خوندیم، روح ابن عبدالرحیم ان بدع من المیت شیء بعد غسله، این مسلم نمیگیره هی در غسل رو فلسنا رو. روایت بعدی بود مال علی سیدن المختار، داره المیت سوال میکنن، فرمودن یخرج منا شیئون بعد ما فرق من الواصله، ما داره بعد ما فرق رو داره بحث میکنه، به اصلا کار نداره. در مربوط سهل، اذا غسل المیت ثم احدث بعد الواصله، اذا غسل المیت اگر حدثی بعد الغسل آمده، تمام روایات قید بعدیت داره. یه سؤال، آیا میتونیم عنوان بعدیت رو بگیریم؟ یه پس مفهوم اینه، اگر این نجاست به لغات معنی بعد الغسل بود اعاده نمیخواد، پس قبل از غسل اعاده میخواد. بین در مفهوم وصف بریم. آیه خوی جمله‌ای دارم، به متن نگاه کنید، صدقه من چی جزا رو بگیریم. ان الامام سلام الله علیه قید الحکم به عدم وجوب الاعاده به ما اذا خرج منها شیئون بعد الغسل، امام فرمود اعاده نیاز نیست اگر این موضوع بعد الغسل انجام بشه. فان التغییر بالبعدیه، امام غید آوردن که اگر بعد الغسل این حدث بیاد جلو، این تغییر یدلا به مفهوم الوصف الا ان نفی الوجوب مختص لصورت خروج نجاسه بعد الغسل. و امام بعدیت می فرماید یعنی چی؟ اگر نجاست بعد الغسل آمده اعاده نمی خواد، فلا خرجت قبله، اگر قبل این غسل به اتمام برسه این نجاست ظاهر شد. فی اثنائه وجب اعاده الغسل، چون احوانه اگر بعد الغسل پیدا بشه اعاده نمیخواد. مفهوم چی میگه؟ اگر بعد الغسل اعاده میشه. و هادا استدلالان به مفهوم الوصف، از وصف مدن جنوب بعد الغسل نه، اینه قبل غسل. آره اینجوری میخوام بگن، اگر بنابراین قبل از غسل اعاده نداشته باشه، چرا امام چرا این بعدیت رو آورده؟ قبل و بعد فرقی نکنه، بعد امام چرا بعدیت رو فرمودن؟ پس امام نظر دارن عدم الاعاده به قید بعد الغسله، پس قبل الغسل اعاده میخوان، بلا ذکر وصف بی‌معنا میشه. یه بند خدایی مثال زیبایی میزد که یه بچه افتاد توی چاه، داره غرق میشه، پدره پرید توی چاه بچه رو بگیره، برادرش هم پرید توی چاه پدر رو کمک کنه، برادر رو تو آب مرد، خفه شد، جنازه رو بیرون آوردن، پدرم خفه شد، جنازه رو آوردن، اما این بچه اونم مرد. یه امانی میخواد با همه مردن دیگه، دیگه اما نیم خوب با هر طور مردن، اما این بچه اونم مرد. اینجا اما بیمعناست. آیه خوی فرمودن وقتی را که بعد الغسل زید عبودن، یعنی اگه حکمی بعد الغسل نشد حکمش با بعد الغسل فرق میکنه. یعنی اگر بعد الغسل اعاده نیاز نیست، قبل اتماع اعاده نیاز هست. به مفهوم الوصف آمدن جلو. عرض ما در اینجا یه نکتش اینه، آیا وصف مفهوم داره یا نداره؟ اصحاب همه فرمودن وصف مفهوم نداره. ما نمیتونیم از عنوان بعد الغسل بگیم پس قبل اتمام حکمی دیگه ای داره. این لازمش وجود مفهوم برای وصفه و وصف و کتی به مفهومش قائل نشد. این یک سوال جرمی خواه. اگر اینه پس چرا این قید بعدیت رو آوردن؟ اگه برای حکم قبل و بعد فرقی نکنه، یه بار وصف رو میارن تا تأکید به مورد وصف باشه. اگر اینو وصف رو نمی آوردن حالت عادی بود، تأکید توش نبوده، وصف رو آوردن تا تأکید برسونه. مثلا توی مثلا آدم مثلا مولا بفهم اکرم رجلن عالما، آیا این برمیاد اگر رجل عالم نبود اکرامی هم در کار نباشه؟ چون اکرم مرد عالم رو آیا میرسونه؟ اگه مرد بود و عالم نبود اکرام برو لازم نیست؟ مسلم نمیرسونه. چرا؟ چون اکرم رجلن عالما ثبوت اندست ثبوته، ثبوت اکرام اند ثبوت رجل عالم، اینو میرسونه. اما انتفاع اند انتفاع، اگه عالم نبود اکرام منتفی. این ثبوت اند ثبوت دلالت نداره بر انتفاع اند انتفاع. پس چرا عبود نخو تجهیده؟ کار مقدس به فرد عالم خیلی نظر داره، تأکیدن فرمودن رجل عالم حتما اکرام بکنید، به عالم رسیدید حتما سلام بکنید، عالم میاد تو مسجد تو مجلس میاد حتما برش بلند بشید. این یعنی اگه جاهل بود سلام نکنید، احترام نکنید، برش بلند نشید. اینه میرسونه یا ثبوت اند ثبوت داره میگه عالم یه فردیه نزد مولا محبوبه، باید اونا زیادی احترام کرد، برای اون حرمت زیاد چاره غید عالم رو آورده. اما نمیتونه طرف جاهله، احترام نکنی، احترام نکنی، سلام به اون ندی، برای احترام قائل نکنی، نمیرسونه اونو که. اینجا غید موضوع براتون آوردن، این موضوع حکمه. آقا این پول مال فقرای ساداته، این موضوع حکمه، این مال اینه. آیا میرسونه؟ آیا یه پول دیگه اومد به غیر سادات هم ندید؟ این موضوع اینه. یه هم تحکیلی میگم دیگه.
نه میدونم ایشون اشکالشون همینه، میگه آقا این پول به فقیر سیگه.
عزیز من نفی اونور نمی کنه، اثبات اونورم نمی کنه. نتاق اینه، این پول مال ساداته، این مرای سید نه، انتفاع اندن انتفاع نمیرسونه، ثبوت اندن ثبوت میرسونه، این پول به سادات باید داده بشه. حالا اگه سوال طرف کنه آقای دهنده پول، حالا اگه من یه دونه غیر سادات پیدا کردم خیلی مده به اون ندم، حالا به اونم بزن، این فقط ثبوت اندن ثبوت درار داره، نه انتفاع اندر انتفاع. مفهوم وز یعنی ثبوت اندر ثبوت و انتفاع اندر انتفاع. احسنتون، اثبات حکم برای سادات نمیگه اگه در سید نبود چیز به اون ندید. هم به این علمه که اگه همتون به کرات خوندی مفهوم وز ثبوت اندر ثبوته، نمیگه چون انتفاع اندر انتفاع رو. آیه خویی انتفاع در انتفاع رو گرفتن. اگر فرمودن بعد الغسل اعاده نیاز نیست، یعنی قبل اتمام در اثنا اعاده لازمه، رفتن تو بانی وصفه، وصفه مفهوم نداره. پس اگه گفتن بعد، قبل شامل نمیشه. حالا چرا بعد فرمودن؟ تأکید اینه باز تمام، چون کار میتم تمامه. اگر نجاست اومد جلو، این نجاستی اومد جلو غسل باطل نمی کنه. ببینید نکته ای فرمودید درسته، ولی موضوع اینه شما قرائن رو میدون نکشید. هر کجا غریبه قرینه متبعه. ببینید اونایی که دارن میگه مفهوم داره یا نداره، دارن من دون قرائن دارن بحث میکنن. توی قرائن اگه قرینه باشه خود قرینه متبعه. مثلا مولو بفرماد این پول رو به سادات بدید، این تا اینجا یک کلامه، اما یه قیدم بعدن بیارید به کسی که ندید. مثلا این مال فرض سادات هست و این سهم سادات هست و اون سهم امامش که دیگه قید نمیخواد، برای هر دوشون هست، چیزی هم نیاز نداره. اون همه ساداتش بحثه. بخوام این اثبات کنیم ما بدون قرائن، ثبوت عند ثبوت، ذکر بس تأکید مورد که لغو نشه. خواهی ها گاهی انکار نمی کنن چون ناخود آگاه تو کلام غیره نمی بینن. ما باشیم و این مسلم وصف رو کسی قائل نشد، ما هم قائل نیستیم. آنچه برمی ثبوت اند ثبوته به اضافه تأکید به مورد وصفه، اما انتفاع اندن انتفاع از تو اند ثبوت بر نمیاد. با این غیره بله، تا حالا چون سر بس رسیدیم انشاءالله نظر مشهور در صحیح، این صحیح کلام چیه انشاءالله فردا بس میکنیم. صلی علی محمد و آل طاهرین.